بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی عد الله مقامه الشریف در رابطه با اقتضای اختلافات در عالم خلق بود که مبادی جزئیه نطفه های هر شی که مقام قابلیت را داره نسبت به اون شی و نسبت به اون مولود، مبادی جزئیه چطور مختلف شدن، با هم متفاوت شدن، در میان اینها صورتهای حکمیه پیدا شد با وجود فعل واحد الهی. انشاءالله در این دروس مبارکی، در این چند درس مبارک، این مسئله غامزه را تحقیق میکنیم که اقتضای این اختلافات که در عالم خلق بود چطور این اختلافات ایجاد شد. فرمودن بزرگوار علالله مقام ابتدا صورت حکمیه را تعریف فرمودن که در حکمت وقتی گفته میشه صورت، یعنی اون چیزی که موجب تمایز و اختلاف حقیقی میشه در میان دو شی، نه موجب تمایز ظاهری و جدایی ظاهری مثل اختلاف مزاج و طبیعتی که در دانه گندم نسبت به دانه برنج هست. دانه گندم یک مزاجی داره، طبیعتی داره متفاوت با دانه برنج. ما به این مزاج و طبیعت متفاوت در حکمت اطلاق صورت میکنیم. صورتی داره این دانه برنج که او را از این دانه گندم متمایز کرده، ولی دو دانه برنج را نسبت به هم در اینجا برش اطلاق صورت حکمی نمی کنیم، اگرچه صورت هندسی در بینشون موجب جداسازی هست. یک دانه برنج از دانه برنج دیگر متمایز و جدا هست، اما این تمایز تمایز مزاجی و تمایز طبعی نیست، تمایز ظاهری هست. پس این نکته اول، وقتی گفته میشه در اینجا صورت، منظور صورت حکمیه هست. نکته دوم، فرمودن بزرگوار علالله مقامه در رابطه با مبادی، فرمودن بعض مبدأها کلی هستن، کلی تر هستن، بعض مبدأها جزئی تر هستن. مثلا در این عالم جسم عرش یک مبدأ کلی هست، هر فعلیتی، هر حرکتی که از عالم غیب در اینجا به این عالم توارد میکنه به واسطه عرش این حرکت جاری میشه، یک مبدأ کلی هست. ولی خورشید و ماه نسبت به عرش مبادی جزئی تر هستن. باز خورشید و ماه هنوز به اون جزئیت تمام نرسیدن. خورشید و ماه نسبت به نطفه هایی که در روی زمین تشکیل میشه برای هر مولودی، باز خودشون مبدأهای کلی تر هستن. همینجور مبدأها به عنوان مثال در عالم جسم از عرش مبدأهای جزئی تر میشه، جزئی تر میشه، تا میرسه به نطفه یک شی. نطفه یک شی میشه مقام قابلیت نسبت به اون شی، که از این نطفه اون شی متولد و متکون بشه. نکته بعد، فرمودن بزرگوار علالله مقامه تعینات و تمایزاتی که در امکانات خلقیه بوده، در کومه های ثمانیه بوده، این تعینات تعینات ذاتی هست، تعیناتی هست که خارج از حد زمان هست، از حد زمان چون زمان فرع آدم جسمه، خارج از حد زمان هست و این تعینات تعینات امکانیه هست و از روز اول این تعین بوده، یعنی خدای متعال امکان جسم را از روز اول متمایز با امکان مثال آفریده، امکان مثالی را متفاوت با امکان مادی و با امکان طبعانی، با امکان نفسانی، هر امکانی را روز اول متمایز با امکان دیگر آفریده، هر امکانی خصوصیات ویژگی های ذاتی داره که متضاد هست و متناقض هست با امکان دیگر، و هر مولودی را و هر شیئی را خدای متعال از امکان مربوط به خودش می آفرینه. در عالم جسم اجسام متولد می شن، در عالم مثال مثالیات متولد می شن، همینجور در هر عالمی و هر موجودی که نمونش را در این عالم می بینیم، هر موجودی از امکان مربوط به خودش متولد می شه که این موجودات را ما به 8 دسته به 8 بخش تقسیمش کردیم. هر موجودی از امکان مربوط به خودش آفریده میشه که این امکانها از روز اول با هم متفاوت بودن. نمیشه، محال در حکمت که یک امکان بدل بشه، تبدیل بشه به امکان دیگر، چون هر امکان وقتی اون امکان هست که اون امکان دیگر نباشه، اون امکان دیگر با این امکان ویژگی های متضاد با هم داره، ویژگی هاشون بر ضد همه، نقیض همه، مثل امکان جسم با امکان مثال. پس هر امکانی ویژگی های خودش ذاتی هست و از روز اول متمایز آفریده شده. این نکته بعد بود که بزرگوار بیان فرمودن. نکته بعد فرمودند که چطور هست که خدای متعال هر مولودی را در هر عالمی، هر عالمی از عوالم تعلق میگیره به عالم دیگر. گفتیم این امکانها، امکانات، این کومه ها از هم متمایز آفریده شدن. یک نکته. نکته بعد، هر یکی از این کومه ها تا در یک دیگر تأثیر و تأثر نکنن، تا به یک دیگر تعلق نگیرن، درشون تعینات، درشون موالید آفریده نمیشن. این حکمت الهیه هست. باید که هر کدوم از این کومه ها، از این امکانات تعلق بگیرن، تنزل کنن، هبوط کنن تا به این عالم جسم. تنزلشون، تعلق گرفتنشون، هبوط کردنشون هبوط ذاتی نیست، تنزل ذاتی نیست. مثلا وقتی که عقل تعلق میگیره به عالم جسم، مولود عقل در عالم جسم ظاهر میشه، عقل فی نفسه در عالم جسم پایین نمیاد. خود عقل اصلا محال تبدیل به جسم بشه. وقتی عقل میخواد اینجا ظاهر بشه، میگیم تعلق میگیره به عالم جسم، میگیم هبوط میکنه، تنزل میکنه. تنزلش یعنی چه؟ این معنای تنزل خیلی مهمه. تنزل نه به این معنا هست که این عقل جسم میشه، این عقل فی نفس پایین میاد در این عالم جسم، اصلا محال همچو چیزی. وقتی میگیم که عقل به اینجا تعلق میگیره، وقتی میگیم عقل اینجا پایین میاد، مثلا به اصطلاح بزرگوار عقل انسان در سر انسانه، نه به این معنا هست که اینجا با هم تداخل بکنن، داخل در یک دیگر بشن. به این معنا هست که عقل به عنوان یک روح غیبی، به عنوان یک مولود غیبی، به عنوان یک غیبی تعلق میگیره، تعلق به عالم جسم میگیره، اسم این تعلق را میگذاریم تنزل، اسم این تعلق را میگذاریم هبوط. مثل اینکه روح ما به این بدن ما تعلق میگیره، روح ما بدن نمیشه، روح ما روح ما هست، بدن ما هم بدن ما هست. وقتی میگیم روح ما در بدن ما ظاهر میشه، یعنی روح ما وقتی تعلق میگیره به این بدن، آثار این روح از این بدن ظاهر میشه. اگرچه روح سر جای خودش هست، بدن هم سر جای خودش هست. وقتی این بدن میمیره، یعنی روح تعلقش را بر میداره. پس تعلق را گذاشتن، متعلق شدن، تعلق گرفتن و تعلق را برداشتن، این به معنای نزول و صعود هست. وگرنه هیچ وقت موالید عالم غیب یا امکانات غیبیه فی نفسه در این عالم، عالم شهاده، در عالمهای دیگر فی نفسه داخل نمیشن، بلکه به هم تعلق میگیرن. و این تعلق گرفتن از جمله واجبات در حکمت الهیه هست، از جمله نکته های شریف و لطیف در حکمت الهیه هست. به واسطه این تعلق گرفتن متعین میشن، که انشاءالله باز بعدش مجدد این مطلب را خواهیم رسید. این نکته بعد بود. نکته بعد هم بزرگوار علالله مقامه فرمودن وقتی در این دروس مبارکه ما از خلقت صحبت می کنیم، از صنعت الهیه، به خصوص از لفظ صانع استفاده می کنیم تا لفظ وجود، از لفظ صانع تا لفظ وجود. لفظ صانع را تفاوتش را با لفظ وجود در مراتب توحید بیان کردیم. گفتیم که انبیاء علیهم السلام راه نظرشون در توحید بر نظر فعل و فاعل بوده، دعوتشون به صورت نظر کردن از حیث فعل و فاعل بوده، برخلاف صوفیه که از راه مطلق و مقید وارد میشن. گفتیم که راه مطلق و مقید در جای خودش معنای صحیح داره، اینها مغالطه میکنن در الفاظ، اینها میان در الفاظ مغالطه میکنن، الحاد میکنن و به نفع خودشون، به الحاد خودشون میان معانی، به بهتر بگیم معانی بدون معنا برای خودشون هزیان و الحادات میبافن. اون راهی که اینجا برش نظر میکنیم در مسائل توحید بر راه فعل و فاعل هست، یعنی صانع ملک، خالق ملک در این ملک تصرف میکنه، در این ملک موجودات را ایجاد میکنه، هر مولودی را در عالم خودش، هر مولودی را از نطفه خودش و هر مولودی را به ویژگی های مربوط به خودش. انشاءالله میخوام این مطلب حکیمانه را انشاءالله تحقیق کنیم، به ادامه مطلب میرسیم. باری حالا صانع چطور جزئیات را اختراع میکند؟ صانع اول تصرفی که میکند در عالمی میکند که فوق جمیع عوالم است. فوقش را هم به طور حکمت برخورید. آنجایی که صانع دست می کند که تصرف کند و اول تصرف می کند، هر جا اول دست صانع به آنجا رسید، آنجا اقرب به صانع است، آنجا اول اسمش است. پس صانع اول چیزی را که دست می کند و در آن تصرف می کند، اول چیزی را که خلق می کند، اول تصرفی را که می کند، در کومه عقل تصرف می کند و در این کومه که تصرف کرد، فعل واحدی تعلق می گیرد به کومه واحدی و این کومه اقرب کومه هاست به صانه و این دخلی ندارد به آن وجودی که لیس شیء اقرب الیه من شیء آخر. خوب دقت کنید انشاءالله که معنای اینها را برخورید، محض لفظ نباشد. اگر یک گوشش را یاد بگیرید و درست تحقیقش نکنید، آن وقت اگر کسی بحثی بکند نمیتوانید جواب بگویید. شبهه اگر برای خودتان بیاید در میمانید. عرض میکنم سانه یک کسی هست نزدیک به اوست، یک کسی هست دور از اوست. انبیا و اولیا نزدیکان به او هستند، دورها هم هستند و او نزدیکها را میفرستد پیش دورها که آنها هم کاری کنند نزدیک بشوند. خب در اینجا بزرگوار الله مقامه میفرماند که سانه وقتی که تصرف میکنه در عوالم خلقیه، گفتیم بر مبنای حکمت تصرف میکنه. اول جایی که برش تصرف میکنه جایی هست که نسبت به سایر عوالم به سانه نزدیکتره. نزدیکتر به چه معنا؟ یعنی این که اول تصرف سانه در اونجا واقع میشه، یعنی سانه فیض را اول از اونجا جاری میکنه، از اونجا فیض را به سایر عوالم جاری میکنه. اون اول عالمی که محل فیض سانه هست، اول فیض سانه به او تعلق میگیره و از اون عالم به سایر عوالم جاری میشه، عالم عقل هست. عالم عقل، این را نمونه هاش را در خودمون هم داریم. در ادامه بزرگوار با دلیل انفس مجدد این را بیان میفرماد. ما هر کاری را که بخوایم انجام بدیم اول چه میکنیم؟ این کار را اراده میکنیم، اول ملتفت معنا این کار میشیم، اراده این کار را میکنیم. بعد که اراده کردیم برش عزم میکنیم، تصمیم میگیریم. وقتی که برش تصمیم گرفتیم، این اراده ما وقتی که محکم بشه از قلب ما جاری میشه به خیال ما، از خیال ما جاری میشه به کجا؟ به روح بخاری ما. از روح بخاری ما جاری میشه به اعصاب ما، از اعصاب ما جاری میشه به ماهیچه های ما، از این اعضا و جوارح ما بعد اون کار ساخته میشه، اون کار جاری میشه. پس به طرق حکمت، از راه حکمت اون کار را جاری میکنیم. یک دفعه دست ما که خودش بنا نمیکنه حرکت کردن، کار کردن، صنعت کردن، هنر انجام دادن، بلکه وقتی از دست ما یک هنری، یک علمی، یک صنعتی ظاهر میشه، در طی مقدمات حکمت اینجا جاری میشه. سانه هم همینطوره، این نمونش در وجود ما هست. پس سانه مدبر حکیم وقتی که امری را، فعلی را در ملکش جاری میکنه، این را از مجاری مربوط به خودش جاری میکنه. اول فیضی که، اول محلی که این فیض برش جاری میشه، عالم عقله. پس این عالم عقل از سایر عوالم به سانه نزدیکتره، از سایر عوالم شریفتر و لطیفتره. همون جوری که قلب ما، همون جوری که نفس ما، همون جوری که محل اراده و مشیت ما، از همه مراتب ما به ما نزدیکتره. ما در قلبمون نشستیم، نه این قلب گوشتی، نه این روح بخاری منظور هست. قلب ما که گفته میشه یعنی در اون محلی که حقیقت ما هست، از حقیقت ما این اراده جاری میشه تا میرسه به اعضا و جوارح جسمانی و جسدانی ما. پس قلب ما از همه جا به ما نزدیکتره. قلب ما محل اراده ما هست، در این حقیقت ما این اراده ما شکل میگیره و همینجور جاری میشه. سانه هم اول جایی که این اراده درش جاری میشه، اراده سانه از اونجا جاری میشه، به اونجا تعلق میگیره، از اونجا طی مراحل حکمت در عوالم بعد این فیض ساری میشه، سریان و جریان پیدا میکنه. اول جای تعلق این فیض عالم عقله. پس این مطلب خیلی الحمدلله واضح و مبرهن است. در اینجا بزرگوار علالله مقامه میفرماد که وقتی که میگیم سانه، باز دوباره اون شبهه صوفی علیهم اللعنه، اون شبهه وحدت وجودی ها را برش متذکر باشیم که اصطلاحات حکمت را اونجوری که هست، اونجوری که در واقع هست، اونجوری که از اهل بیت علیهم السلام که شاهدین بر خلقت هست تعریف شده، همونجور یاد بگیریم که انشاءالله در شبهه ها معطل نمانیم. انشاءالله وقتی که انسان واقف بشه بر علم، وقتی انسان عالم بشه به حقیقت علم، در شبهه معطل نمیمانه. میفرماد ما از لفظ سانه استفاده میکنیم. سانه یعنی اون متصرفی که صفاتی را داره که خلق این صفات را نداره، لیس کمثله شی، صانع یعنی قادر علی الاطلاق، یعنی عالم علی الاطلاق، یعنی حی لا یموت، یعنی حکیم، یعنی مدبر. این صفات صانع هست. خلق چه هستن؟ خلق عاجز، خلق محتاج، خلق جاهل، محتاج به صانع هستن، عاجز به صانع هستن. صانع هست حافظ این خلق، حفظ کننده و بقا دهنده این آفرینش. یک دفعه اگر یک لحظه تعلقش را و حفظش را از هر شیء برداره، اون شیء به عدم میشه تابه. مثل خود ما، هر کدوم از ما نمونه خلقت خدا هستیم، نمونه صنعت خدا هستیم. گفتیم وقتی در وجود خودمون فکر میکنیم، مالک هیچ چیز خودمون نیستیم، نه نفع خودمون، نه ضرر، نه بیماری، نه سلامتی، نه پیری، نه جوانی، نه طول عمر، نه کوتاهی عمر، هیچ چیز مالک هیچ از صفات خودمون و حافظش نیستیم. در تحت تصرف صانعیم، عاجز صرفیم. پس دیگه داخل در اون مغالطات، در اون مغالطه کردنهای الفاظ نشیم، در اون مغالطه کردنهایی که در الفاظ میکنن صوفی علیهم اللعنه نشیم، که میگن وجود هست، این وجود خدا و وجود خلق مشترک هست، یک وجود واحد هست، این وجود به این اشکال در آمده، بسیط الحقیقه به بساطت کل الاشیا. ما میگیم خب وجود باشه. میگه پس چرا این وجود درباره خدا و درباره خلق الفاظش با هم مشترکن؟ چرا هم به خدا میگیم وجود داره، هم به خلق میگیم وجود داره؟ اون شبهه هایی که در مغالطه الفاظ میکنه. میگیم به همون معنی که در آفتاب آسمان میگیم آفتاب، آفتاب روی زمین هم میگیم آفتاب. این آفتاب روی زمین کی پیدا شده؟ وقتی که الان من آینه را گذاشتم. آفتاب آسمان کی بوده؟ قبل از این که این آینه هم باشه، آفتاب آسمان سر جای خودش بوده. هم به اون میگیم آفتاب، هم به این میگیم آفتاب. به این معنا نیست که اگر به این میگیم در این آینه، در این عکس آینه میگیم آفتاب، به او هم میگیم آفتاب، اینها وجودشون یکی باشه. اگر لفظ وجود را بر این اطلاق میکنیم بر اون هم میگیم، آفتاب را بر این اطلاق میکنیم به اون هم میگیم، چون این که به این آفتاب به واسطه اون آفتاب پیدا شده، چون این آفتاب آیت و نشانه و حاکی اون آفتاب هست، چون خدای متعال این نشانه را، این آیت را در عوالم خلقی بر احدیت خودش قرار داده، پس به اینها ما وجود، اطلاق وجود و هستی میکنیم. این وجود و هستی که در اینجا گفته میشه، این نشانه و آیت احدیت خداست همینقدر، وگرنه این ربطی به وجود خدا نداره. این مصنوع خداست، مخلوق خداست. همین جوری که این آینه که در روی زمین هست، صورت در این آینه، آفتابی که به این گفته میشه به اون آفتاب در آسمان به هم ربطی ندارن، چون به واسطه او پیدا شده، بر این هم لفظ آفتاب اطلاق میکنیم. لذا در اینجا ما با لفظ صانع سر کار داریم. ادامه مطلب. پس صانع نزدیکی دارد و دور از خودی دارد، پسانه نزدیکی دارد و دور از خودی دارد، به خلاف بی نهایت که تمام اشیا همدوش پیش او ایستادن، بلکه اشیایی نیست که آن بی نهایت نسبتش به کل آنها علی‌السوا باشد، بلکه اشیایی نیست که آن بی نهایت نسبتش به کل آنها علی‌السوا باشد، بلکه بی نهایت نسبت ندارد. انشاءالله دقت کنید، اگر درست تحقیقش کنید که اوست ولا شیء سوا، و اگر مسامحه کنی میگویی اینها که هستن یقینا غیر او هستن به یک نحو غیریتی، لکن همه در نزد او مساوی ایستادن، پس نمیتوانی پیدا کنی اقرب به اوی و دور از اوی، پس لیس شیء اقرب الیه من شیء آخر، همه پیش او علی سوا هستند، ولیکن صانع شیء اقرب الیه من شیء آخر. میفرماد که ما لفظ صانع را در اینجا به خصوص برای این به کار میبریم. وقتی میگیم که کینونت، وقتی میگیم هستی، وقتی میگیم وجود، در این اطلاق گفتیم وجود آیت احدیت خداست. مثالش در خود ما، در نفس ما موجوده. من زید یک ذاتی دارم، یک حقیقتی دارم. من زید یک اراده‌ای دارم، یک قدرتی دارم و یک سری افعالی دارم. به واسطه اراده خودم این افعال را جاری می کنم، اراده می کنم، این افعال را به واسطه اراده خودم انجام می دم. به واسطه اراده خودم می ایستم، می نشینم، نماز می خوانم، حرکت می کنم، سکون می کنم به واسطه اراده خودم. این حقیقتی که من دارم که زید باشه، اراده من و ایستاده و نشسته من هیچ کدام ذات من نیستن. ذات من هیچ کدام فاقد این نشسته و ایستاده من هم نیست. یک حقیقتی دارم، یک ذاتی دارم، یک اراده‌ای دارم، یک سری افعال جزئی دارم. سوال میکنیم آیا این نشسته من، آیا حقیقت من از این نشسته من جدا هست یا به این متصل هست؟ اگر بگم که حقیقت من از نشسته من جدا هست، پس من زید فاقد این نشسته هستم. یعنی من حقیقت من را یک صورتی برش پوشانیده شده، از این نشسته من جدا شده. پس نمیتوانم بگم حقیقت من از نشسته من جدا شده، فاقد شده، چون من این نشسته را واجد هستم که می نشینم، من ایستاده را واجد هستم که می ایستم. من فاقد این نشسته و ایستاده نیستم، یک صورتی من را از اینها جدا نکرده. آیا این دلیل میشه که بگم نشسته من حقیقت من هست؟ نه، من نشسته را خراب میکنم، میایستم، نشسته من حقیقت من نیست، فعل جزئی منه. نشسته من ربطی به حقیقت من نداره. حقیقت من اگرچه از نشسته من با یک صورتی جدا نشده، ولی ربطی به نشسته من نداره که نشسته من حقیقت من باشه. نیا کن چقدر مثالش در اینجا واضحه. پس غیریتی که در من، در نشسته من وجود داره، به واسطه می فرماد اما حضرت رضا می فرما صلوات الله علیه، قیوره تحدید لما سوا، نشسته من از ایستاده من جدا هست، ایستاده من از اراده و مشیت من جدا هست، ایستاده از نشسته من جدا هست. اینها هیچ کدومشون از من جدا نیست، به من هم چسبیده نیست، بین من و اینها اصلا نسبتی نیست. پس اینجا محل و مقام این عبارت، این که بگیم خدای متعال تصرف میکنه بر مبنای این مثال نیست. حقیقت من حقیقت من هست، نه اراده من حقیقت من هست، نه نشسته و ایستاده من حقیقت من هست. پس وقتی میخوایم وارد در بحث توحید بشیم، توحید افعال، بگیم خدا این تصرف را کرد، خدا این امر را جاری کرد، از کجا باید وارد در این قضیه بشیم؟ از مشیت الله، از ارادت الله. میفرماد خدای متعال یعنی صانع این ملک، یعنی به مشیت خودش این تصرفات را میکنه. وگرنه بخوایم داخل در مباحث دیگر بشیم، اینجا نزدیکی و دوری اصلا تصور نمیشه. نه به این معنا که نزدیکی و دوری نسبتی وجود داشته باشه، اصلا جای نسبت گفتن نیست. مثل اینکه حقیقت من نسبتی بین حقیقت من با ایستاده و نشسته من نیست. نه نشسته من حقیقت من هست، نشسته من حقیقت من نیست، ولی حقیقت من از نشسته من با یک صورتی جدا نشده. داخل در نشسته من هست، لا که دخول شیء فی شیء، خارج از نشسته من هست، لا که خروج شیء فی شیء، اصلا نسبت اینجا تصور نمیشه. پس اینجا بحث توحید افعال، بحث تصرف سانه بنابر این مثال جاری نمیشه. میخواییم مثال را جاری بکنیم بفهمیم. حالا صوفی علیه مدنه از این الفاظ، از این معانی سوء استفاده میکنن. الان که این را فهمیدیم، این حقیقت را که من زید نشسته من حقیقت من نیست، به این مثال فهمیدیم، از طرفی هم من زید حقیقت من با یک صورتی از این نشسته جدا نشده، از یک طرفی نشسته من داخل حقیقت من، داخل در نشسته من هست، از یک طرفی هم خارج از نشسته من هست، از یک طرفی هم میگیم نسبت اینجا وجود نداره. اینها از این عبارات میخوان که به حسب ظاهر، الان که اینجا مثال را میزنیم خوب معلوم میشه، اینها میخوان از پایین با این الفاظ مغالطه کنن از پایین نگاه میکنه میگه به این میگیم زید، به این نشسته میگیم زید، به اون حقیقت هم میگیم زید، پس این زید همون زید بالایی هست، پس اون زید بالایی ظاهر شده به شکل این زید پایینی، پس این زید پایینی همون خدا هست، همون حقیقت اون زید بالا هست. اگر این زید پایین، اگر این نشسته حقیقت من بود، چرا خرابش میکنم میایستم؟ ولی حقیقت من سر جای خودش پا بر جا هست، پس حقیقت من هیچ وقت نشسته و ایستاده من نمیشه. اگر چه فاقد اینها نیست، ولی خودش هیچ وقت نشسته و ایستاده من نمیشه. وقتی از بالا، از نورانیت به مقام نورانیت به حقیقتش نگاه میکنیم خوب میفهمیم، ولی بخوایم از پایین، بخوایم این الفاظ را با هم هی نسبت ببندیم، هی قیاس ببندیم بین اینها، مغالطه کنیم با این الفاظ، چقدر الحاد در اینها جاری میشه. پس وقتی نگاه میکنیم در این نظر توحید، حقیقت من زید این بهترین مثاله، مثال نورانیت شیخ مرحوم علالله مقام، بزرگان ما علالله مقامهم بر مبنای این مثال که از احادیث اهل بیت علیهم السلام این مثال شریف و لطیف استخراج شده، به این مثال توحید خدا را ثابت میکنن. پس یک بار دیگر این مثال را انشاءالله برش محکم مستمسک بشیم که دوچار هیچ شبهی نخواهیم شد. پس وقتی میگیم نشسته من و حقیقت من، حقیقت من و نشسته من بینشون نسبتی وجود نداره. بر حقیقت من صورتی پوشیده نشده که فاقد نشسته من بشه، ولی این دلیل نمیشه که نشسته من حقیقت من باشه. نشسته من احداث شده من، خرابش میکنم میایستم. در اینجا هم همینطوره، در مقام کینونت، در مقام وجود، وقتی کینونت گفته میشه نسبتی بین خدا و خلق وجود نداره، بین ذات خدا و خلق نسبت وجود نداره، خدا نسبت آفرینه. بر خدا صورتی پوشیده نشده از خلقش جدا بشه، خدا خلقش را فاقد نیست، ولی خلق خدا هم خدا نیست، خلق خدا محتاج صرفه. خدا این خلق را می آفرینه خرابش میکنه، خلق دیگر می آفرینه خرابش میکنه. پس در اینجا، در این منظر هیچ نسبتی متصور نمیشه، اصلا فعل و فاعلی تصور نمیشه. همین جوری که فاعل خلق خدا هست، مفعول هم خلق خدا هست، اراده خلق خدا هست، مشیت خلق خدا هست، عوالم خلقی هم خلق خدا هست. اینجا جای توحید افعال تحقیق این مطلب نیست، اگرچه صوفی علیه ملدعنه میخوان با این الفاظ مغالطه کنن. در کجا هست جای تصرف خدا را فهمیدن، جای آفرینش را فهمیدن؟ مقامش در اونجایی هست که خدای متعال به مشیت خودش، به مشیت خودش تصرف میکنه در عوالم خلقیه. مشیت، مشیت خدا که تعلق میگیره به عالم خلق، این مشیت صفاتی را داره که این عوالم خلقی این صفات را ندارن. اینجا هست محل توحید خدا، اینجا هست محل شناخت توحید، اینجا را باید بشناسیم. من عرف مواقع الصفه بلغ قرار المعرفه، اینجا مواقع صفاته. پس انشاءالله با مغالطه صوفیه، اگرچه از پس مغالطه هاشون خوب برمیاییم، اگرچه شبه هاشون را خوب دفع میکنیم انشاءالله وقتی این حقایق را میدانیم، ولی الان که فهمیدیم جای توحید را که میخواییم بحث بکنیم، جای توحید در مواقع صفاته. از اونجایی که مشیت تعلق میگیره، اونجایی که سانه صفاتی داره که خلق این صفات را نداره و با صفات کمال خودش تصرف میکنه در عوالم خلقی، میخوایم انشاءالله این کیفیت را انشاءالله تحقیقش کنیم. پس سانه نزدیکی دارد و دور از خودی دارد، به خلاف بی نهایت که تمام اشیا همدوش پیش او ایستادن، بلکه اشیاء نیست که آن بی نهایت نسبتش به کل آنها علی سوا باشد، بلکه بی نهایت نسبت ندارد. انشاءالله دقت کنید، اگر درست تحقیقش کنید که اوست ولا شیء سوا، و اگر مسامحه کنی میگویی اینها که هستن یقینا غیر او هستن به یک نحو غیریتی، لکن همه در نزد او مساوی ایستاده اند. پس نمیتوانی پیدا کنی اقرب به اوی و دور از اوی، پس لیس شیء اقرب الیه من شیء آخر، و همه پیش او علی سوا هستن، ولکن سانه شیء اقرب الیه من شیء آخر، همه پیش او علی سوا هستند، ولیکن سانه شیء اقرب الیه من شیء آخر. پس عقل نزدیکتر تمام کومه هاست به سانه، عقل نزدیکتر تمام کومه هاست به سانه. اول که دست می کند به کومه عقل دست می کند و در آن تصرف می کند. عقل را که ساخت به او می گوید ادبر، می گوید فرو برو در عالم های پایین. حرکتی که به او داد به آن حرکت آن هم می جنباند زیر پای خود را، هر چه باشد او هم که حرکت کرد زیر پاش را حرکت می دهد، دیگر عالم دویومی سیومی را حرکت می دهد و هاکذا. مثل همینجا به طور ظاهر عرش که حرکت کرد، کرسی که متصل به اوست او را حرکت می دهد، بعد فلک زحل را که متصل به کرسی است کرسی حرکت می دهد. پس عقل اقرب اشیاء است در نزد او، هیچ یک از این کومه ها را دوستر نمی دارد از عقل، عقل را از همه چیزها دوستر می دارد. شعور کل اینها، ادراک کل اینها، آنچه از اینها می خواهد به عمل بیاید از عقل است و به واسطه عقل است. این است که او محبوب تر جمیع خلق است پیش خدا. خلاصه در اول وهله تصرفی می کند در آن کومه. می فرماید نکته بعد، پس سانه اول تصرفی که می کنه در عوالم خلقیه، مشیت الله اول تعلقی که می گیره، اول لباسی، اول ظهوری برای خودش که می گیره در کجا هست؟ در عالم عقل هست. پس این عالم عقل محبوب خدا هست، این عالم عقل محبوب خدا هست، چون خدا هر چرا که میخواد در این عوالم خلقی جاری کنه به واسطه عقل جاری میکنه. ظهور خدا هست در عوالم خلقیه، حکایتگر صفات خدا هست در عوالم خلقیه، متصف به صفات خدا هست، چون متصف به صفات خدا هست محبوب خدا هست، مورد محبت خدا هست. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. پیغمبر صلی الله علیه و آله به مردم بگو اگر که خدا را دوست می‌دارید من پیغمبر را تبعیت کنید، متصف به صفات من بشید تا خدا شما را دوست بداره. پس این عقل چون متصف میشه به صفات خدا، چون محل اراده خدا میشه، محل مشیت خدا میشه، میشه محبوب خدا، میشه نزدیکتر خلق به خدا، از همه مخلوقات به خدا نزدیکتر میشه. پس محمد و آل محمد علیهم السلام از تمام خلق به خدا نزدیکتر هستند، چون محل صفات خدا هستند، مکمن و محل اراده و مشیت خدا هستند. مثالش در ما ظاهر و واضحه. ما هر کاری را که بخوایم انجام بدیم با نیتمون، با مشیتمون، با ارادهمون، از قلبمون، از حقیقتمون این را جاری میکنیم، تعلق میدیم به دست و پا و اعضا و جوارحمون. چه بسا اعضا و جوارح ما پیر بشن، فرسوده بشن، دچار لغزش بشن، لرزش بشن، میخوایم با این دست چیزی بنویسیم، اراده ما میخواد بنویسه، دست ما اراده ما را نمیتوانه خوب تمکین بکنه، دست ما دچار لرزش شده، این خط را بد مینویسه، این قلمی که میخوایم باش بنویسیم سر این قلم مثلا خراب، سست یا زیادی سفته، میخوایم یک عبارتی را بنویسیم، این دست خوب متابعه اراده ما را نمیکنه، میگیم این خط من که نیستش، که من این خط را دوست ندارم، اون خطی که من دوست دارم صفت اون خط، متصف به صفات اون خط، کجا هست اون چیزی که من دوستش دارم میخوام انجامش بدم؟ اون میخوام انجامش بدم در اراده من هست. میخوام مطابق اراده من جاری بشه، این قدم قدم بدی هست، مطابق اراده من جاری نمیشه، این قدم مطابق اراده من جاری نمیشه. پس اونجایی که شبیه تر اتصاف باشه به صفات من، اونجایی که دلخواه من باشه، به خواهش من باشه، به اراده من باشه، اونجایی هست که اراده و مشیت منه، خواست منه، اونجا هست، از همه جا به من زید نزدیکتر. این آیاتش هست، آیات انفسش هست. پس اونجایی که از همه جا به خدا نزدیکتره، اونجایی هست که خواهش خدا باشه، خواست خدا باشه، اتصاف به صفات خدا باشه، از خودش خودیتی نداشته باشه، از خودش سستی و سفتی نداشته باشه، بر طبق خواهش خدا باشه، خودش خواهش خدا باشه. ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبت و الیکم و تستر من بیوتکم. شعور کل اینها، ادراک کل اینها، آنچه از اینها میخواهد، آنچه خواهش داره، آنچه اراده داره، آنچه از اینها میخواهد به عمل بیاید، از عقل است، به واسطه عقل است. این است که اون محبوب تر جمیع خلق است پیش خدا. خلاصه در اول وهله تصرفی میکند در آن کومه. یک نکته دیگر، در اینجا نسبت ها پیدا میشه، در اینجا دوری و نزدیکی از خدا پیدا میشه. این توحید معنا داره، یک کسی به خدا نزدیکتره، یعنی متصف هست به صفات خدا، یک کسی به خدا دورتره، از خدا دورتره، یعنی صفاتش متصف به صفات الهیه نیست. اون دور برای این که به خدا نزدیک بشه باید سراغ اون نزدیکتر بره. اینجا توحید معنا پیدا میکنه، وگرنه در اون تعریف از توحیدی که کردیم، در اون تعریف دیگر، تعریف کینونت، اینجا نسبتی نبود، اینجا دوری و نزدیکی نبود، اون یک تعریف دیگر بود، یک بحث دیگر بود، اون آیت احدیت بود، همینقدر آیت احدیت را نشان میداد. اینجا هست توحید معنا پیدا میکنه، اینجا هست یکی نزدیکتر به خدا هست، یکی دورتر از خدا، اینجا هست یکی متصف هست به صفات خدا، یکی متصف هنوز نشده به صفات خدا، اینجا هست توحید و آفرینش معنا پیدا میکنه. حالا دیگر درست دقت کنید، ببینید هر متصرفی که تصرفی میکند در جایی، آنجا هم آن متابعی که می کند، آن قبولی که می کند کاریست. حالا وارد در یک بحث دیگر می شیم. پس تا به اینجای مطالبی که خواندیم، یکی بحث محبوبیت عقل را انشاءالله تحقیق کردیم. چرا عقل محبوب خدا هست؟ چون محل خواهش خدا هست، چون مواقع و موقعیت صفات خدا هست، خدا این را خیلی دوستش می داره. یکی این نکته. نقطه بعد، گفتیم صوفی علیهم اللعنه در اون مغالطه لفظی که میکنن، این یک مغالطه لفظی است. ما تعریفش را الحمدلله ارائه میدیم بر مبنای اون حقیقتی که داره، و در این تعریفی که از بحث کینونت میکنیم، در بحث کینونت اینجا صانع، صنعت، مصنوع، خلقت، مشیت، اینها اینجا مطرح نمیشه در بحث کینونت. مثالش را در حقیقت زید زدیم، با قدرت زید و افعال زید. گفتیم حقیقت زید نه به قدرت زید نزدیکتره که از افعال زید دورتر باشه، حقیقت زید با قدرت زید و افعال زید هیچ نسبتی نداره. اینجا اصلا جای نسبت نیست، اینجا فقط تعریف این هست که این زید چجور احده، این زید چجور منزهه. زید منزهه، تعریف تنزیه زیده، احدیت زیده. اونجایی که میخوایم وارد در افعال زید بشیم، این زید چجور نشسته میشه، چجور ایستاده میشه، چجور نماز میخوانه، چجور به قدرتش کارهاش را انجام میده، اون تعریف را که میخوایم اراده، اون تعریف را که بخوایم انجام بدیم، تعریف بکنیم، معرفت پیدا کنیم، باید بگیم آقا این زید مشیتی داره، این مشیت تعلق میگیره به افعال زید، خواهش زید، خواسته زید در این مشیت زید هست، این مشیت زید هست محل و موقع محبت زید، محل و موقع خواهش زید، محل و موقع محبت زید، از این مشیت و اراده این کارها سر میزنه، این کارها و اراده مخلوق زیده، این مشیت و اراده هم مخلوق زیده. در این تعریف، تعریف صانع هست، صانع تصرف میکنه در ملک خودش، اول تصرفی که انجام میده در اونجایی هست که خواهشش را و ارادش را اونجا ظاهر میکنه، اینجا عالم عقله. برای همین عالم عقل را از همه عوالم بیشتر دوست میداره، برای همین این آدم از همه عوالم به خدا نزدیکتره، اینجا ظهور خدا هست، محل خواهش خدا هست، موقعیت صفات خدا هست. پس انشاءالله بر مبنای این تعریف حالا میخواییم ببینیم خدا چطور به واسطه محمد و آل محمد علیهم السلام این عوالم خلقیه را و این اختلافات در عوالم خلقیه را ایجاد فرمود، به توفیق امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.